أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در ادامه بحث دلالت الفعل، ایشون می‌فرمایند یک نکته مهمی اینجا وجود دارد که باید به عین عنایت مورد نظر قرار بگیرد، و اون این که وقتی ما سخن از دلالت فعل معصوم بر امری یا دلالت ترک معصوم نسبت به حکمی داریم و اینجا رو داریم بحث می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که فعلی که از انسان صادر میشه، این فعل گاهی اوقات در شرایط خاصی بروز میکنه، در یک موقعیت خاصی از انسان بروز میکنه و اون فعل رو شخص انجام میده، ازش سر میزنه. ما در صورتی میتونیم این فعل رو عدم وجوبش رو یا عدم حرمتش رو یا عدم مثلا فرضون کراهتش رو چیز از این قبیل رو بیایم اثبات بکنیم این حکم رو براش و این حکم رو تسری بدیم به سایر مکلفین که مکلفی که میخواییم حکم رو برش بار بکنیم شرایطش همانند شرایط امام معصوم بوده باشد. دیدگاهی اوقات مثلا میگیم که مثلا فرض کنیم که فلان امام این کار کرد، میگه بابا خب اون امام بود، یعنی سریعا خب اون امام بود، یعنی این آره به قولشون رفع تکلیف کنه خودش، یعنی ما شرایطشون فرق میکرده، افلاطون میگه ما شرایطشون فرق میکرده، ما چه جور اصلا ربطی به ما ندارد، یعنی به نوعی شخص میگه که آقا اون شرایط دیگه ای داشته، شرایط دیگه ای داشته و اون شرایط فرق دارد با شرایط ما، و اگر ما همین احتمال بدهیم که به هر حال شرایط دیگری حاکم بوده بر امام معصوم که اون کار رو انجام داده، یا ما احراز نکنیم وحدت شرایط خودمون رو، وحدت شرایط بگم شرایطی که اینها دخیل در حکم و مؤثر بر حکم باشند، ما نمیتوانیم حکم رو برای همه مکلفین ثابت بکنیم. کسی میگه آه خب چه شرایطی؟ میگن چه شرایطی مهمتر و ویژه‌تر از این که امام معصوم امام بوده و ما نیستیم، و ما نیستیم دیگه، چه شرایطی بهتر از این؟ او امام بوده، او پیغمبر بوده، او کار کرده، خب کرده باشه، من چه ربطی من دارد دیگه؟ همون طبیعی که هستم دیگه، او امامه، ما کجا، امام کجا؟ یعنی میخوام عرض کنم که خود امامت و نبوت رو خودش رو یک شرایط ویژه تعریف میکنه، شخص خودش رو شرایط ویژه تعریف میکنه، بذار میگه هر کاری امام کرده باشد این ربطی به ما ندارد و دلالتی برای ما ندارد، ما از این نمیتوانیم استفاده کنیم و به ما چه ربطی داره؟ امام این کار رو کرده. بله اگر فعلی اگر قولی از امام صادر شده باشد که امام فرموده باشند، تصریح کرده باشند که این کار بر شما واجبه، حرام، مستحب، مکروه، مباح، سلمنا، ما از دلیل شرعی نقلی لفظی میتونیم به خوبی استفاده کنیم، اما دلیل شرعی نقلی غیر لفظی حالا به شکل مشخص فعل قابل استفاده نیست، به جهت اینکه خود ظرف امامت و شرایط امامت و نبوت خودش یک ظرفی است که ممکن است دخالت در حکم داشته باشه، دخالت در اثبات حکم داشته باشه، فلذا این قابل تسری به دیگران نیست. پاسخ چیست؟ پاسخ حالا پاسخهای مطرح فرمودن بزرگان، یکی از پاسخها رو ایشون مطرح میکنن اینجا و اون این که میفرمان که چنین احتمالی، یعنی احتمال دخالت نبوت و امامت در حکم، در حکم اون فعلی که معصوم رو انجام داده، این احتمال لغو میشود، ملغا میگردد به وسیله ادله همچون لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر شما، پیغمبر خدا، رسول الله، این اسوه حسنه و الگوی نیکویی برای شماست که از او باید تبعیت کنید، تبعیت بکنید، ندارد که فقط در اقوالش، از قضا میدونید ظهور عرفی که آقا الگو که میگن بیشتر ذهن به سمت فعل میره، نمیخوام بگم اختصاص دارد ها، ولی میخوام بگم که وقتی مردم میگن آقا تابع فلانی باش، ببین فلانی چی کار میکنه، تابع او باش، از او تبعیت کن،
شاید نگاه اولی به سمت افعال او که مشغول انجام افعالی باشد، نگاه اول به سمت افعال او برود، یا نه شما میگید اولویتی ندارد، پس بگم همون اطلاقشه که هم علی‌السویه هم شامل افعال او میشه هم اقوال او، از این حیث تفاوتی وجود ندارد. ولی این چه جور اسوه‌ایه، این چه جور الگویی است که اصلا ربطی به ما نداره، کارهاش همه اختصاصی خودش بوده، مختص خودش بوده و قابل تقلید برای ما نیست. تا بگیم امام حسین قیام کرد، میگن آقا چه ربطی به ما داره، ما وظیفه نداریم قیام بکنیم، این فقط وظیفه اختصاصی امام حسین بوده است لا غیر. مثلا دقت میکنم چی عرض میکنم و این نمیشه اینطور. بله اگر ما در موردی نسبت به فعل مشخص و معینی دلیل خاصی داشتیم که نسبت به او عرض محضر مبارکتون که این فعل از اختصاصات امام معصوم است، فرض کنید ما دلیل داشتیم که صلات اللیل واجبتون علی المعصوم، برای ماها مستحب مؤکده اما برای امام معصوم واجبه، خب او دلیل خاص وجود دارد. یا دلیل خاص داشتیم بر امکان ازدواج با بیش از 4 همسر، یعنی مردی که بتواند بیش از 4 زن بگیرد، فرض بفرمایید دلیل داشته باشیم بر این که این اجازه را نسبت معصوم مطرح کرده باشه پیامبر خدا، لااقل مطرح کرد پیامبر خدا به شکل خاص این اجازه رو داشتن، این حکم ویژه رو داشتن، چون جهاتی بر ایشون مترتب بوده، جهتی بوده است که اینا مؤثر بوده در گسترش اسلام و از اختصاصات شخص پیغمبر خدا هم بوده و لذا ایشون مجاز بوده است به این که با بیش از 4 همسر ازدواج کند. و مواردی از این قبیل که بگیم اینا از اختصاصات امام معصوم است و این شامل حال دیگران نمی شود. پس عنایت بفرمایید اینطوره. حالا اما در مورد دیگر شک کردیم، خب امام معصوم اقامه نماز جمعه می کرد، ما شک میکنیم ما میتونیم اقامه نماز جمعه کنیم یا نه، هان آیا از اختصاصات هست یا نه. علل عموم میگه که دلیلی نداشته باشیم به همون ولکم فی رسول الله اسوه حسنه ما استناد میکنیم و این فعل رو تسری میدیم به سایر مکلفین، حکمش رو منظورم تسری میدیم به سایر مکلفین. و تبقى هناک نقطه ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار، باقی میماند در اینجا یک نکته ای که سزاوار است که به این اعتبار و با توجه و عنایت مورد توجه قرار بگیره و هیه انها ده دلالات، این دلالات فعل معصوم و ترک معصوم که گفتیم، انما تتحقق فی بله تتحقق فی اثبات حکم للمکلف عند افتراض وحدت الظروف، اینها تحقق پیدا می کنن در اثبات حکم برای مکلف زمانی که فرض شود که شرایط و موقعیت ها واحد است، المحتمل دخلها فی الحکم الشرعی، اون ظروفی که احتمال می رود دخالت اونها در حکم شرعی. فإن الفعل لما کان دالا صامتا، از آنجایی که فعل یک دلالتگر صامت است یعنی لفظ ندارد، بفرمایید که ولیس له اطلاق، این و اطلاقی ندارد، فلا یعین ما هی الظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم للمعصوم. حاشیه کتابتون بنویسید، بنویسید فعل اطلاق ندارد، فعل اطلاق ندارد، چون فعل دلیل لبی صامت است، دلیل لبی صامت است و اطلاق مربوط به لفظ و دلیل لفظی است. فعل که لفظ و دلیل لفظی نیست که بخواد اطلاق داشته باشه، اطلاق مربوط به لفظیه، پس ما نمیتونیم بگیم آقا این فعل ایشان اطلاقی داشت که هم شامل میشود خودش را هم دیگران رو، مثلا چون اطلاق قابل استفاده نیست، شامل میشود همه ظروف و موقعیت ها رو، نه. میفرمایند که فان الفعل، تا کجا رسیدیم؟ بله فان الفعل لما کان دالا صامتا ولیس له اطلاق، فعل از آنجا که یک دلالتگر صامت است، یک دلیل صامت است یعنی لفظ ندارد و طبعا و لیس له اطلاق، طبیعتا اطلاق هم ندارد، فلا یعین، خود این فعل نمیتواند تعیین کند، تعیین نمی کند، ماهی الظروف التي لها دخل في اثبات ذلك الحكم للمعصوم، نمیتونه تعیین کنه و تعیین نمی کنه اون شرایط و موقعیت هایی که دخالت دارن در اثبات اون حکم برای معصوم. فما لم نحرز وحدت الظروف المحتمل دخلها، بله لا يمكن ان نثبت الحكم، تا زمانی که ما احراز نکرده این واحد بودن و یکی بودن شرایط و موقعیت هایی که محتمل است احتمال دارد دخالت آنها در اثبات حکم شرعی، در اون که حکم شرعی دخالت در حکم شرعی داشته باشند، لا يمكن ان نثبت الحكم، ما نمیتونیم حکم رو اثبات کنیم. واضح است که لا يمكن ان نثبت الحكم برای سایر مکلفین منظور هستش. خب پس اضافه کنید که لا يمكن ان نثبت الحكم لسائر المكلفين مثلا. و من هنا قد يثار اعتراض عام في المقام، از همینجا اثاره می شود و برانگیخته می شود یک اعتراض عام می در اینجا، یک اعتراض عامی مطرح می شود و هو ان نفس النبوته والامامه ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، خود همین پیامبری و امامت یک شرایط و موقعیت ویژه‌ای است که همواره معصوم را از غیر معصوم جدا می‌سازد. ما میگیم بابا معصومه، طبیعتاً معصوم دارای احکام خاص خودش هم هست. روشن این مسمسکا؟ بله. خاموشش بکنید لااقل. بله اگر خاموشش بکنید که گر خیلی گرم شده. بله حالا اگر پنجره باز نمیشه لااقل اینها چی باشد که بعضی از دوستان اونور دارن خودشون رو باد میزنن. حالا سرما نخورید یه وقتی. بله. خیلی خوب. بله. فکیفه یمکن ان نثبت الحکم علی اساس فعل المعصوم، چگونه ممکن است که اثبات کنیم حکم را بر اساس، باز گفتیم نثبت الحکم لسائر المکلفین منظور هست، على اساس فعل المعصوم، ما بر اساس فعل معصوم بتوانیم حکم بر سائر مکلفین هم ثابت بکنیم. ول جواب على ذلك، جوابش چیه؟ ان احتمال دخل هذا الظرف، احتمال دخالت این موقعیت و شرایط خاص یعنی نبوت و امامت در حکم، المکتشف فی الحکم المکتشف، ملغیون به قوله تعالی لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این لغو می شود به وسیله قول خداوند تبارک و تعالی که فرمود لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شماست در پیامبر خدا الگوی نیکویی. و ما یناظره من الادله الشرعیه الداله علی جعل النبی و الامام قدوتن، و همچنین سایر ادله شرعیه‌ای که همانند این میمونند و دلالت دارند بر این که پیامبر و امام به عنوان قدوه و رهبر و قائد و الگو برای ما جعل شدند و در نظر گرفته شدند. فإن فرض ذلك، فرض یه همچین مطلبی که بگیم افعال اونها مخصوص خودشون بوده ربطی به ما نداشته، این فرض این مطلب یقتضی الغاء دخل النبوت و امامت فی سلوکه ما، عرض مسئلتون که البته عذرخواهی میکنم، فرض ذلك یعنی فرض این که پیامبر و امام اسوه و الگو و قدوه هستن، من سبق لسان شد عذرخواهی میکنم. فإن فرض ذلك، فرض این که پیامبر و امام علیهم السلام اینها اسوه قدوه و الگو هستند، اقتضا دارد الغاء این خصوصیت را، الغاء این نکته را، الغاء دخالت نبوت و امامت در رفتار اونها. پس هر رفتاری که از اونها سر میزنه، ما نباید سری بگیم که آقا چون پیغمبر بود این کار کرد، چون امام بود این کار کرد و اینا الگو برای ما نیست، این مخالف ولکم فی رسول الله اسوه حسنه هستش. خب لکی یکون قدوتا لغیر النبی و الامام، تا اینکه بخواهد این پیامبر و امام قدوه و اسوه برای غیر نبی و امام باشد. فما لم یثبت بدلیلن، یعنی همون دلیل خاص، تا زمانی که با دلیل خاص ثابت نشده است که فلان فعل مشخص از مختصات پیامبر و امام است،
یبنا علی عدم الاختصاص، بنا گذاشته میشد بر این که اختصاصی در کار نیست. گفتم دلیل خاصی آمد، گفت این فعل از اختصاصات معصوم است. به طور مثال در سوره مبارکه انسان، سوره دهر، همون سوره هل اتی، در اونجا از ایثار اهل بیت سخن گفته شده، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. از ایثار اهل بیت سخن گفته شده است به اون شرایطی که همه شما میدانید. خب فقها بحث کردن آیا به لحاظ شرعی و فقهی ماها حق داریم چنین کاری بکنیم؟ مشابه همون رفتاری که امیرالمومنین و فاطمه زهرا در مورد اون سه روز روزه انجام دادن ما انجام بدیم؟ علمای ما احیانا میگن نخیر، این کار از اختصاصات خمسه طیبه و بلکه بگیم امیرالمومنین، فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام بوده و برای ما جایز نیست تکرار این کار. این روشی که به همون کیفیت ها، به همون گیرن که یا پس قضا دادن به فقیر جایز نیست، نخیر، و اون کیفیتی که اینا نان برای خوردن نداشتن، با آب مثلا افطار کردن و به اون شکلی که امام حسن و امام حسین از ضعف شدید بدنهاشون می لرزید، عرض کنم که به اون شکل، این از اختصاصات این چند نفر بود که حتی پیامبر خدا هم در این امر با اینها مشارکت نداشت، در این امر با اینها مشارکت نداشت و طبیعتاً این وضعی اختصاصات اینها باقی میمونه. چنین سطحی از ایثار ما وظیفه شرعی نداریم انجام بدیم که هیچ، بلکه اساساً نباید انجام بدیم. حالا برخی اینطور میگن، من فعلا بحث مصداقی ندارم، اما اگر دلیلی ثابت کرد که از اختصاصات ما، تا به اون دلیل هستیم، ولی اگر دلیلی نبود این شامل حال دیگران هم میشود. خب بحمدالله دلالت الفعل به پایان رسید، برسیم به دلالت السکوت و تقریر. اجمالا با این بحث آشنا هستید، حالا میخوایم یه مقدار عمیق‌تر نسبت به آشنایی‌های سابق شما در حقیقت مبنای این رو بسنجیم. ببینید امام معصوم علیه السلام گاهی اوقات خودش اظهار نظری میکند، میگد آقا ای مردم نماز رو باید اینطور بخوانید. گاهی اوقات میشه که نه، میبیند شخصی نماز خواند، امام علیه السلام اون رو تایید میکنند، میگن احسن، بارک الله، نماز تو درست بود، همین گونه نماز خوندی، این خوبه، همین طور باید باشد. عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، ایشان میآید عقاید خودش رو به امام زمان خودش عرضه میدارد و امام تایید میکنند، میگه بله این درسته، این دین منه، دین پدران منه، این درسته. دقت میکنید لفظی از ایشان صادر میشود مبنی بر تایید، علارغم اینکه این تایید است اما بازم لفظه، لذا ما این رو جز ادله لفظیه حساب میکنیم. اما گاهی اوقات هیچ لفظی نیست، اما از اینکه امام خودشون مطلب بیان کرده باشن یا با لفظی تایید کرده باشن کسی رو، اصلا لفظی در کار نیست، صرفا امام شاهد انجام کاری، موضع گیری، اقدام و تصرفی از سایرین بودن ولی سکوت کردن، چیزی نفرمودن، حرفی نزدن. ما بگیم همین سکوت امام دال بر امضا و تایید ایشان هست و این امضا و تایید و اصطلاحاً بهش میگیم تقریر. میپرسید که آقا بر چه مبنایی این سکوت دال بر امضا هست، دال بر تقریر هست؟ اینجاست که از مبنای این باید سخن بگیم. همچنان که این نمودار رو پای تابلو براتون رسم کردیم، یا مبنا رو عقلی میدانیم یا ظهور حال میدانیم. اگر مبنا رو عقلی دانستیم میگیم یا معصوم رو به عنوان مکلف در نظر میگیریم یا مکلف. معصوم به مکلف، مکلف است یعنی چی؟ یعنی معصوم شارع است. اگر معصوم رو به عنوان شارع بودن لحاظ کردیم، معصومی که شارع است یا لااقل معصومی که آورنده شریعت است، اگر ببیند مردم دارن فعلی انجام میدن که مربوط به شریعت میشه، مربوط به شریعت میشه و این فعل نادرسته، غلطه، مخالف شریعته، خب اگر این شخص این صحنه رو ببینه و سکوت بکنه و چیزی نگه، این نقض غرض شده. انسان حکیم چنین کاری نمی کنه. انسان حکیم ببیند که
انسان حکیم ببیند که دارد غرض او که آوردن اون که گسترش شریعت بوده، رسیدن شریعت دست مردم و گسترش او و اجرای درست شریعت بوده، این غرض داره نقض میشه و هیچ سکوت بکنه، حرفی نزنه، این چیزیست که قابل پذیرش نیست. خب اگر هم معصوم رو به عنوان مکلف در نظر بگیریم، البته بگم این دوتا ویژگی که میگم مانعت الجمع نیست دا، چون معصومین هم در مقام مکلف بودن هم مکلف، میخوام بگم از دو جهت، نمیخوام بگیم یا این است یا آن، نه از هر دو جهت قابل اثبات. اگر هم مکلف در نظر بگیریم، خب شخصی در مقابل اونها دارد کار نادرستی انجام میده، اون شخص یا جاهل به حکم است، یا موضوع مثلا بگیم یا جاهل است یا عالم است. اگر جاهل است، معصوم علیه السلام که مکلفه مثل سایر مکلفین موظفه به تعلیم جاهله، اگرم در حالت دیگری باشد بگیم موظف است به امر معروف و نهی از منکر. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ به هر حال پس یا من باب ارشاد تعلیم جاهل یا از باب بفرمایید که امر معروف و نهی از منکر، به هر حال معصومی که یکی از مکلفین هست اینجا باید سخن بگد و مطلب رو اظهار بکنه، و اگر چیزی نگوید پس نشون میده است که این، و اگر این چیزی نگوید و اون کار نادرستی باشد، نقض غرض کرده و نقض غرض از ایشان پسندیده نیست و ما نمیتونیم اینو از ایشون بپذیریم. خب بله، میرسیم بله. چیو شما متوجه نشد؟ همین شاره بودن معصوم یا مکلف بودن؟ یا رو کجا میذارید شما؟ یا کجا میذارید شما؟ ما واو گذاشتیم. بله شما یا میذارید، لذا تصریح کردیم که مانعت الجمع نیست. اصلا خاطرم که بگذاریم دلالت و سکوت و تقریر. و اما سکوت فقط یقال انه دلیل الامضاء و تایید. سکوت گاهی گفته می شود که بگیم که فقط یقال انه دلیل الامضاء و تایید، این دلیل بر امضاء و تایید است. و توضیح ذالک ان المعصوم اذا واجه سلوکا معینا، معصوم اگر مواجه شود با یک رفتار مشخصی، فاما ان یبدی موقف الشرع من، یبدی ابداع میکند یعنی اظهار میکند، یا این است که اظهار میکند، اما ان یظهر موقف الشرع من، موقف شریعت را در قبال اون کار ابراز میکنه، در قبال اون سلوک ابراز میکنه، و هذا یعنی وجود دلیل شرعی لفظی، بیان میکنه میگه احسن باری کلا کار خوبی کردی یا نه این کار نادرستی بود، کار خوبی نبود، این میشه دلیل شرعی لفظی. و اما ان یسکت، گاهی گاهی سکوت میکنه، و هذا السکوت یمکن ان یعتبر دلیلا علی الامضاء، خود این سکوت میتواند به عنوان دلیلی بر امضا و تایید تلقی بشه و اعتبار بشه. و دلالته علی الامضاء تارتا بله تدعا علی اساس عقلی و اخرى علی اساس ظهور الحالی. از محضرتون که بله دلالت این سکوت بر امضا گاهی اوقات ادعا می شود بر اساس عقلی، ما بگیم که اینجا یک ملازمه عقلی وجود دارد میان سکوت و امضا، یک ملازمه عقلی وجود دارد میان سکوت و امضا، و اخرى علی اساس ظهور الحالی. حالا اگر حتی اون ملازمه عقلی هم ثابت نشد، اگر ملازمه عقلی میان ثبوت و امضا هم ثابت نشد، از ظهور حال ما این برداشت رو بکنیم. اما الاساس العقلی فیمکن توضیحه، اساس عقلی رو میشه این گونه، مبنای عقلی رو میشه اینطور توضیح داد که شماره بزنید یک، اما الاساس العقلی فیمکن توضیحه، اما بنویسید یک، اما به ملاحظه المعصوم مکلفا، اینکه ما معصوم رو مکلف در نظر بگیریم، فیقال ان هذا السلوک لو لم یکن مرضیا، اگر این رفتار مورد رضایت خداوند نبود دیگه، مورد رضایت شریعت و دین نبود، لوجب النهی عن علی المعصوم لوجوب النهی عن المنکر، واجب بود
واجب است نهی از اون کار بر معصوم. چرا؟ لوجوب نهی عن المنکر، به خاطر اینکه نهی از منکر واجب است، کما اینکه بر سایر مکلفین هم واجبه، فرقی نمیکنه. اینجا به معصوم یکی از مکلفین در نظر گرفتیم. اول وجوب تعلیم الجاهل، یا اسبابی که جاهل رو تعلیم میکرده. فعدم و نهیهی و سکوتهو، فعدم و نهیهی و سکوتهو مع اسمتهی یکشف و عقلا عن کون سلوک مرضی. یا ما میدانیم که معصوم گناه نمیکنه، اسمت داره. خب پس اگر این کار واجب بود، او هیچگاه چنین کاری رو ترک نمیکرد. ما قبلا گفتیم دیگه، دلالت الفعل رو بحث کردیم دیگه، وقتی معصوم کاری انجام میدهند علالاقل نشون میده اون کار حرام نبوده، و اگر کاری رو ترک میکنند علالاقل نشون میده اون کار واجب نبوده. پس اگر چیزی واجب باشد و در این حال معصوم رو ترک کرده باشه، این خلاف اسمت اوست، خلاف اسمت اوست. میفرمان که فعدم و نهیهی و سکوتهو ما اسمتهی، در حال که معصوم هست، کشف میکند عقلا از این که این سلوک و رفتار مورد رضایت دین و شریعت و امام معصوم بوده است. این شماره یک بود. شماره دو، و اما به ملاحظه المعصوم شارعا و هادفا، با ملاحظه این نکته که معصوم شارع است و هدفی رو داره پیگیری میکنه، هدفی دارد، هدفش این است که شریعت به دست مردم برسه، به درستی به انجام برسه، گسترش پیدا کنه، باقی بمونه. فیقال ان السلوک الذی یواجهه المعصوم لو کان یفوت علیه غرضه بما هو شارع لتعین الوقوف فی وجهه. این رفتاری که معصوم با آن مواجه شده است، اگر انجام این کار و این رفتار و این سلوک تفویت می کند بر معصوم، از بین می برد بر معصوم غرضش را. ما مثلا تعبیر تو فارسی علیه برامون زیادیه، در فارسی می خواهیم ترجمه بکنیم، اگر بگیم تفویت می کند بر او غرضش را، این بر او اینجا زیادیه، در فارسی این بر او رو معنا نمی کنیم. یفوت علیه غرضه، یعنی این که از محضر مانده که غرضش را از بین میبرد، غرضش را نابود میکند، غرضش را زیر سوال میبرد و نقض میکند. دیگه علیه رو در فارسی معنا نمیکنیم. خب یفوت علیه غرضه، غرض معصوم رو از بین میبره. غرض معصوم به ما هو شارع، از آن جهت که او شارع است. لتعین، اگر اینطور گفتیم، لتعین الوقوف فی وجهه، باید بایستد در مقابل این کار، فی وجهه یعنی در قبال این سلوک، در برابر این سلوک. الوقوف فی وجه، تو صورتش وایسه، شاید آقا میفهمیم فارسیش هم همینطوری میگیم، مثلا تو صورتش وایسه یعنی که در مقابلش وایسه، موضع بگیره همینطوری که رد نشه به این راحتی. ولما صح سکوت، دیگه سکوت کردن دیگه صحیح نیست. لانه نقض للغرض، این نقض غرض هستش. و عرض محضر اونتون که و نقض الغرض من العاقله، من العاقل الملتفت مستحیل. ما بگیم انسان عاقل ملتفت، انسان عاقل متوجه، این نقض غرض از او محال است. خب حواستون باشد که ما چه معصوم را مکلف در نظر بگیریم که بحث امر معروف و نهی از منکر مطرح باشد، و یا تعلیم جاهل مطرح باشد، و یا اینکه ما معصوم را با توجه به اینکه مکلف است و شارع است در نظر بگیریم، در هر دو صورت وجوب اقدام معصوم و موضع گیری معصوم در مقابل فعل نادرست دارای شرایطی است. به طور مثال همان شرایطی که در امر معروف و نهی از منکر شما دارید، که یکی از برادرام اشاره کردن، همون شرایط اینجا حاکمه. معصوم علیه السلام دید این فعل رو ولی نمیتونست حرف بزنه. مثلا شرایط تقیه حاکم بود، دقت میکنین، میگیم بله معصوم علیه السلام اونجا بود، چیزی نگفت، نه این قبول داشت که نمیتونست حرف بزنه، باید تقیه میکرد، یا جهات دیگری وجود داشت، دقت میکنین چه عرض میکنم، و اینطور. فلذا باید اون شرایط امر معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد و تأثیرگذاری وجود داشته باشد، و مسائل دیگری که اینجا هست باید وجود داشته باشد، یا شرایط وجوب تعلیم جاهل هم باشد. همچنین اگر ما معصوم را با لحاظ اینکه شارع است و مکلف است در نظر بگیریم، باید ما بگیم این رفتار یه رفتاری است که اگر در مقابل آن سکوت بشود، این شریعت رو تهدید میکنه، ممکنه شریعت رو زیر سوال ببره، شریعت رو به گونه دیگری جلوه بده. یکی از آثارش همینه که بعدها برای ماها که دور هستیم از معصوم نقل میشه که امام معصوم دید فلان این کارو میکنه اما سکوت کرد. خب شریعت رو برای ما خراب میکنه دیگه، ما فکر میکنیم شریعت درسته. نه، ماهایی که دوریم، حتی اونایی که اونجا بودن ببینن امام معصوم میتونست حرف بزنه، هیچ مانعی نداشت، اما سکوت کرد، میگن حتما راضی بوده دیگه، پس ما چرا به خود اینجا خودمون ناراحت بکنیم؟ امام معصوم وقتی سکوت کرده این راضی بوده، پس حتما این جزء شریعته. یعنی باید منجر بشود به تهدید شریعت، به تهدید مثلا از بین رفتن شریعت. ولی اگه کاری به شریعت نداره، اصلا ربطی ندارد، اونجا دیگه نمیگیم که واجب است بر معصوم که بیاد دخالت بکنه و مثلا جلوشو بگیره. و کل من اللحاظین، چه لحاظ شارع به عنوان مکلف و چه لحاظ شارع، بفرمایید، چه لحاظ معصوم به عنوان مکلف و چه لحاظ معصوم به عنوان مکلف، لهو شروطه، دارای شروطی هستن. فاللحاظ الاول، لحاظ معصوم به عنوان مکلف، یتوقف على توفر شروط وجود وجوب النهی عن المنکر. لحاظ اول متوقف است بر وجود شرایط وجوب نهی از منکر. البته ایشون هی نهی از منکر رو میگن تعلیم جاهل رو اشاره نمی کنن، شامل او هم میشه، نهی از منکر که میگن شامل تعلیم جاهل هم میشه. باید شرایط وجوب نهی از منکر متوفر باشه، یعنی وجود داشته باشه، یا تعلیم جاهل به همین ترتیب. و لحاظ ثانی چطور؟ لحاظ ثانی هم یتوقف علی ان یکون السلوک المسکوت عنه، این که متوقف باشد، لحاظ ثانی هم متوقف است بر این که اون رفتاری که نسبت به آن سکوت صورت گرفته است چی باشد؟ مما یحدد به تفویت غرض شرعی فعلی، از جمله اموری باشد که تهدید به از بین رفتن غرض شرعی فعلی در آن است، تهدید می کند شریعت رو. به ایکون مرتبطن بالمجال شرعی مباشرتن، مستقیما مربوط به امور شرعی باشه، که سلوک القائم علی العمل به اخبار الاحاد الثقات فی الشرعیات، همانند رفتاری که استوار است بر عمل به خبرهای واحد ثقه در امور شرعیه. خب اگر معصوم این میبیند که مردم دارن به اخبار احاد عمل میکنن، ائمه در زمان خودشون این رو میدیدن که مردم به خبر واحد عمل میکردن، مردم به قول زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم و ابو علی بن تغلب و دیگران عمل میکردن، معصوم دارد اینو میبیند. اگر معصوم با چنین چیزی مخالف بود، خوب بود منع میکرد، رد میکرد، چون این به امور شرعی مربوط میشه. و همینی که من رد نکرده، ما امضاء رو کشف میکنیم، میفهمیم پس با این کار مخالف نبوده است. در اینی که عمل به خبر واحد در امور شرعی اگر معصوم بهش راضی نباشه و درست نباشه، میتواند مفوت دیدگاه شارع مقدس باشه، اما معصوم سکوت کرده، پس حتما این ضرری چی نداشته و اشکالی نداشته. او ناشئا من نکته تقتضی به تبعها الامتداد الى المجال الشرعی، یا اینکه این سلوک و رفتار ناشی از یک نکته است که اون نکته اقتضا دارد به طبیعت خودش امتداد یافتن آن عمل را به محدوده امور شرعی. یه چیزی است که البته اولا و به ذات مربوط به شرعیات نیست، ولی یه نکته‌ای درش هست که لعل اون نکته سبب بشود که این کار به امور شرعی هم برسه و اونها رو مورد خطر قرار بده. علا نحو یتعرض الغرض الشرعی للخطر و التفویت، به صورتی که غرض شرعی این در معرض خطر و تفویت و از بین رفتن قرار بگیرد. بله، عرض محضرتون که کما لو کان العمل به اخبار الاحاد قائما فی المجالات العرفیه، حالا خدا خیرشون بده مثالم تغییر نمیده، میگه مثل این که همو عمل به خبر واحد رو شما در نظر بگید. فرض کنید مردم در امور شرعی به خبر واحد عمل نمی کردن، در همه امور عرفی عمل می کردن، لکن این احتمال خیلی جدی بود که این مسئله به امور شرعی هم کشیده بشه، لذا لازم بود معصومی که میدید این خطر رو سکوت نکنه و حرف بزنه. حیث این که سکوت کرده، نستکشف که چنین امری مرضی او بوده، مورد رضایت او بوده، او با این کار مخالف نبوده، با عمل به اخبار آحاد مخالف نبوده. مخفی نماند که عدل و دلیل و احسن و وجه برای اثبات حجیت خبر واحد همین سیره است، سیره متشرعه بعد هم سیره عقلائیه، این بهترین وجهه. اما حالا از آیه، از روایات، از ادله دیگه استفاده کردن خالی از انقلت نیست، این بهترین وجهه. و بهترین اثبات رو هم شهید صد در همین حلقه ثانیه داره، اثباتشون در حلقه ثانیه بهتر از بیانشون در حلقه ثالثه است. در واقع در حلقه ثالثه ایشون ارجاع میده به حلقه ثانیه، مطلب رو اینجا گفته. یکی از بحث‌های فوق العاده مهم هست. یه وقتی در یک محفلی بنده عرض کردم فلان آقا، فلان آقا که اینها در همین زمان ما و دوره معاصر موجود هم هستن، اینها در حجیت خبر واحد شک دارن، اگر اینها بحث‌های آقای صدر رو در حلقات حلقه ثانیه دیده بودن این حرف رو نمی زدن، واقعا جای شک باقی نمیذاره. برخی از آقایون بهشون برخورده بود، ظاهرا همه افراد طرفدار دارن، اصلا خاطرون که طرفداران طبیعتا تحمل ندارن نقد رو، بر تقدید بهشون برخورد این چه حرفی آقا، این توهینه، این فلان از این حرفا. شما میگید نه این حلقات هم نخوندن، خب نخوندن، این که چیز خاصه حلقات، اتفاقا اونا که چه واسه افتخارم شاید بکنن که ما نخوندیم. اینو فکر کنم این خودش فکر کنه حلقات خوندن یه ارزش بالاییه و اونا فاقد این ارزش. بابا خب اون آدم خودشو در رده شهید صد و بلکه بالاتر از شهید صد چه واسه ببینه، یا لااقل میگه اون عالمی بود منم عالمی، بعد میگه شما کتابشون نخوندی نقصی، میگه نه هیچ نقصی هم نیست، خیلی هم کماله که من کتابشون نخوندم. منظور میخوام این که توهینی نیستش که، و علم همینطوره، یا آقای یه نظر داره یا آقای نظر دیگه دارد، نه الهی که نظرش بهتر باشه که نظرش ضعیفتر باشه. لذا عزیزان اگر احیانا، من پیشبینی نمیتونم بکنم، اگر احیانا از دهانم در رفت و مثلا از کسی نام بردم، شما هم وحشت نکنید، دیدگاه ها مختلفه، ولی ما به نظر اومد که بیان آقای صدر اینجا اکمل و احسن و اقواست. بگذاریم، میفرمان که کما لو کان العمل به اخبار الاحاد قائما فی المجالات العرفیه، عمل به خبرهای واحد این در در عرصه های عرفی جریان داشته باشه، ولکن به نکتتن، بالای نکته بنویسید کاشفیت، کاشفیت، ولکن این چی پخش میکنه، ولکن به نکتتن تقتضی به طبعها تطبیق ذالک علی الشرعیات ایضا عند الحاجه، ولکن به خاطر نکته‌ای که همون کاشفیت ظنیه باشد که این اقتضا دارد به خودی خود، بفرمایید که تطبیق این کار را، یعنی عمل به خبرهای واحد را بر امور شرعی همچنین در زمانی که حاجت پیش بیاد. بالاخره ما دسترسی به معصوم نداریم، فاصله داریم، نیازمند خبر واحد هستیم، خیلی طبیعی است که به سمت خبر واحد بریم و از این استفاده بکنیم. اگر خبر واحد مد نظر شارع نبود چرا سکوت کرد؟ چرا حرف نزد؟ چرا جلوشو نگرفت؟ پس نشون میده که ناراحت نبوده از این موضوع، از این موضوع ناراحت نبوده و این رو مورد رضایتش بوده. خب این مبنای عقلی و سخت آخر بحثمون، اما مبنای ظهور حال و عمل اساس الاستظهاری فیقوم علی دعوا ان ظاهر حال المعصوم به وصفه المسئول العام عن تبلیغ الشریعت و تقویم الزیغ، عرض کنم خاطرتون که و تقویم زیغ یا زیغ ظاهر این قائم است، استوار است بر این ادعا که ظاهر حال معصوم به این وصف که او مسئول عام است نسبت به تبلیغ شریعت و رساندن و ابلاغ شریعت، و همچنین صاف کردن انحراف ها، کجی ها رو برطرف کردن، کجی ها رو درست کردن و اصلاح کردن و ازاله کردن انحرافات رو، بفرمایید که اعوجاجات عند سکوتهی عن سلوکن یواجههو ارتضاء ذالک السکوت. ما میگیم ظاهر حال معصوم در حالی که سکوت میکنند نسبت به رفتار خاصی که با آن رفتار مواجه میشه، ظاهر حال اون است که به این کار راضیه. ما دیگه اینجا ملازمی عقلیه بیان نمی کنیم. شما که اگه تو صحبت عادیتون هم میگید، میگید فلانی هم اونجا بود، میگه آره، چیزی گفت نه، بعدم توضیح میدی که ظاهرم راضی بود، ظاهرم راضی بود، چیزی که نگفت، چیزی هم ظاهرم راضی بود، یعنی چی؟ همین ظهور حال، یعنی ظهور حالتش، رفتارش، برخوردش ظهور داشت در این که او از این کار ناراحت نیست، از این کار بدش نیامده، از نسبت به این کار استنکاری نداره و مثلا قبیح نمیمینه. و هادا ظهور حالی، به این میگن ظهور حالی. و تکون دلالت و حین اذن استظهاریه، دلالت در این هنگام میشود
استظهاری ولا تخضع لجمله من الشروط التي يتوقف عليها الاساس العقلي. میفرماید که وقتی دلیل شد، دلیل دلالت ما شد استظهاری و ظهور حال، دیگه این سر فرود نمی آورد در مقابل تعدادی از شروطی که مبنای عقلی بر اونها متوقف است. یعنی دیگه حتی اون شروطی که مبنای عقلی برش متوقف بود، که اون شروط چی بود آقا؟ احسنتم، شروط وجوب نهی از منکر مثلا، دقت میکن چی عرض میکنم، یا چیزای از این قبیل، دیگه ولی اون شروط هم نباشد، این میتونیم که بگیم ظهور حال وجود داشت. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. جالبه بنده اینجا نوشتم که بله پایان جلسه 26 اما با شما جلسه چند نوم هستیم؟ 50 رد کردیم؟ پایان جلسه 26 دوره چهارم تدریس سال 1384، بعد روزش هم نوشتم 20 جمادی الثانی 1426 مصادف با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خود روز میلاد ما این بحث رو تمام کرده بودیم اینجا. بعد نوشتم مدرسه فیضیه مثلا مدرسه فلان ساعت 9 صبح، عرض منظر چون که اینا نوشتم اینجا. بله حالا ما با کسی خودمون مقایسه نمی کنیم، حد اکثر با خودمون مقایسه می کنیم. حالا این نکتش اینه که خب بله این نکتش این بوده که اولا ما اونجا درس هامون یک ساعت بوده، گاهی آدم 105 دقیقه 110 دقیقه مثلا. ثانیاً برای این که بنده اون زمان خب خیلی جوانتر از الان بودم، میخورده همچین پرتمتراختر و کر و فرم بیشتر بود، مثلا قوانینی میذاشتم، سوال ممنوع، سوال فقط بعد از درس، سوال دارید یادداشت کنید، ارسان خواهدتون که در بین درس مطلقا جواب کسی نید، درس برسه پایان. الان که دیگه پیر شدیم و دیگه از حال افرفتیم و اینا، بعدمونم نمیاد سوالی بکنم، ما میشن لحظه استراحت کنیم مثلا تا ادامه ای بس. خیلی خوب انشالله که موفق باشید. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.